بسم الله الرحمن الرحيم. این آقایونی که گفتن افطار به اکل و شرب غیر عمدی مأکول و مشروب غیر متعارف ببخشید، مأکول و مشروب غیر متعارف، اینا موجب تحریم میشه. ادله رو میکردن که یکی از ادلهش اجماعات مستفیضه تحریم و ابطال صوم. راجب سید مرتضی هم مشکوک روشن نبود که ایشون در جمل مخالف مشهور جمل العلم و در نتیجه با کتاب دیگرش ناصریات هم یک نظر داره یا نه خودش موافق مشهور. من چیز گیرم آمد شرح جمل، اونجا اولا عبارت را دیدم، اون لا ینقصه بدون نقطه است، ینقصه داره، ولی از مجموع از کلام ابن براش که شاگرد سید مرتضی است استفاده میشه که انه او هم سید مرتضی را مخالف در افطار و قضا داشتن مخالف دیگران نمیدونه. چون شرکی میخواد بکنه دو نظریه فقط نقل میکنه. یه نظریه این که هم غذا داره هم کفاره، اگر بلعید مثل ریگو امثال اینا. یه نظریه هم این که غذا داره کفاره نداره، نظریه دیگه نقل نکرده، نمیگه که مثلا استاد ما متفرده، کسی یه همچین عقیدهی نداره. خب بعید نیست که ایشون هم همینجور که ما عرض میکردیم حالا یا نقضه باشه، حتی اگر نقصن باشه، مراد عبارت از این است که ناقصه، در نتیجه باید قضا بکنه. از اون طرف ابطال بالکلیه نیست که کفاره داشته باشه، از بقیه مفترات این اجتناب کرده، از این بلع کرده یه چیزی که غیر معقوله. اگر ما بگیم که این منشأ میشه که این صیام او خود را کل عدم حساب میکنه، خب این باید کفارن بده. اما این حالت برزخی است، قضا اسقاط نمیشه چون خب کامل را نیاورده، ولی باطل محض نیست که کفاره داشته باشه. حتی نقصاً ینقصه هم بخوانی باز این احتمال هست، و زیدش هم که و قالو ظاهرش نمیگه قال قوم آخر یا قال قومون، همون میگه که قوم اینجور گفتن و گفتن چنین، یعنی همون آنچه چنین بود زمیر هم دوباره برمیگرده به اونه، این هم تعیید میکنه. بنابراین سید مرتضی هم به عنوان مخالف ما نمیتونیم نسبت به قضا و ابطال صوم به عنوان مخالف بکنیم. نفهمیدم خیلی نیست، فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. میگن اون تفسیره، عبارت بعدی تفسیر کلام قبلیه. خب
نه
نفهمیده. اگر اشبه را اگر معنای ابتدایی بگیم که مراد ما قبلا معنا می کردیم، یه قول ثالثی است، عبارت از این است که موجب نقش میشه، چمن را از بین میبره ولی قضا نداره، یه قول یعنی اشبه. من حرج می کنم، قواعد اقتضا میکنه برای اینکه این حرام نباشه، شراحت داشته باشه، مگاه چیزی که خواهیم بیاره یا حرمت تکلیفی داشته باشه. همین حرفا رو که بعضی ها در بغن اینا گفتن، بعضی ها گفتن که بعضی از این امور ممکنه سیه دقیده شده که اینا مبتل نیست، حالا یا حرام به جا آورده یا که راحتش که عمل رو ناقص میکنه، صلاحیتی رو داره، شاهد نمیشه در وحشت آخر. عرض می کنم، عرض می کنم ممکنه ایشون برخلاف اجماع بخواد بگه دسته ای گفتن هم قضا داره هم کفاره، دسته ای گفتن ولی که کدش می کنه ولی باطل نمیشه. این هر حرف درستی؟ آقا بعد شما بفرمایید، من نمی فهمم چی می فرمایید. اون بعد یارو چه ای اشرف چه به چه شاهده نمیدونم کن. خلاص شد این سید، احتمال هست که کلماتش در کتب متفاوت نباشه، یعنی از این جهت که با مشهور در مفتر بودن موافق باشه. فقط مخالفی اگر ما بتونیم پیدا کنیم ابن جنید، اون مخالفتش نظر نیست. حتی ما ابن جنید ما شک داریم که آیا اون مخالف یا نه. ما احتمال میدیم که علامه که سید و ابن جنید را با هم در مختلف به عنوان قول مشهور آورده، یک اشتباهی از علامه شده باشه و در بعضی کتاب های دیگه که سید رو میخواد نقل کنه میگه با چیز موافقه، با ابو حنیفه موافقه. ابو حنیفه اختلافشون با دیگران راجع به ثبوت کفاره است. احتمال هست ابن جنید که میگن سابقه حنفی بودن داشته و فتاواش هم خیلی موقع با ابو حنیفه موافقه، قیاس هم یکی از چیزهای ابو حنیفه است و این عمل میکنه، و احتمال هست که ایشون هم همون مثل سید که در کتابهای خود علامه سید را در مسئله کفاره مخالف دیگران قرار داده و با ابو حنیفه موافق دانسته، ممکنه این اشتباه را که در مختلف شده نه تنها راجع به سیده، سید و ابو حنیفه هر دو، از این سید و ابن جنید هر دو با ابو حنیفه موافق بودن، ایشون در مقابل قول مشهور ذکر کرده و توجه به برزخی بودن قول این دوتا در مختلف نشده و کتاب ها دیگر. حالا این تقدیر یه چیزی که شهرت بسیار قوی، اگر مخالفی باشه این دو نفرند، اگر اونم ثابت نیست اصلا مخالفت اینا، ابن جنید هم که اصلا مخالفتش اعتباری نیست بیش. دلیلی که به متأخرین آوردن خیلیشون به همین اجماع عمده، دلیلشون اجماعات مستفیضه است، مثل شهاب ریاض همین، آقای حکیم تقریبا همین، خیلی چیزهای دیگه عمده گفتن ما اجماع داریم و یه رو در اشافر مستند همین استدلال میکنه و هست. خب حالا یکی این است که اولا این اجماعی در کار هست یا نه، باشه آیا حجت یا نه. خب جای بحثه که مسئله بعد از زمان سید مرتضی و از زمان سید مرتضی به بعد مسئله مورد بحث قرار گرفته، مخالفینی هم به نحو تردید یا به نحو تمایل به طرف اون طرف هم هست. من نوشته بودم اون نیاوردم رو. در مخالفین بعضش راجع به سقوط کفاره است، مثل جامع الخلاف میگه باطل میشه ولی کفاره نداره، او اینجور. ولی در اصل ابطال عده ای از کتب حبائلشون با تردید تلقی میشه. مثلا ابن چیز فاضل مقداد قول طرفین را محکم نقل میکنه با دلیل طرفین را، هیچ اختیاری ذکر نمیکنه. هم کسی که قائل به افطار و همون که منکره در دو دلیل ذکر کرده، چیزی ذکر نمیکنه مقابل. در مدارج کلام مختلف را نقل میکنه، میگه اکل و شرب غیر معتاد را هم میگیره و چرا اختصاص بدیم به معتاد. این میگه که لا بأس به، چیز میگه مدارک، اگر این مطلب صدق نکنه به بعد یا به امثال این چیزا، اگر اکل و شرب صدق نکنه حرف خوبیه، اگر این پیداست که تردید داره. در ذخیره حکم کرده که نه، منصرف کلم عبارات ادله تحریم بعد غیر صورت چیز را نمیگیره، غیر معتاد را. منتها ما شک که داریم که آیا حرام یا حرام نیست، و چون روزه بر ما واجبه اشتغال یقینی برایت یقینی میخواد. حکم ظاهری اقتضا میکنه که ما به جا بیاریم، منتها قضا و کفاره چون اونا به امر جدیده قضا و کفاره نداره، واجبه. نباید شخص روزدار باید امساک کنه از غیر متعارف هم، ولی حالا خلاف انجام داد روز قیامت مؤاخذه، ولی وظیفه ای که ملزم باشه قضا کنه کفاره نه، یه همچی چیزی لازم نیست. میشونم اینجور صاحب حدائق تمایل پیدا کرده به عدم افساد، میگه خود آقایون جاجی گفتن انصراف قائل شدن، این چه جهتی داره از اینا ما بگیم اینا. خلاصه این آراء مختلفی در بین متأخرین یا به نحو تردید یا انکار موجوده. خب ما قبل از شیخ مفید هم فتاوایی که چیزی راجع به این مسئله در دست نیست، شیخ صدوق، کلیلی، اینم سعد بن عبدالله، علی بن بابوی، اینا که خیلی موقع فتاوا اینا جعفی فتاوا اینا نقل میشه، هیچ قبلی ها حکم مسئله ذکر نشده. و مسئله هم جزء مسائل محل ابتلاع عام نیست. اگر مسئله محل ابتلاع بود که متعارف مردم ریج میخورن، نمیدونن ماه رمضان خاک میخورن، ریج میخورن، از اینجور چیزا، خب شما بگید که یه چیزی که مشهور بوده از زمان معصوم مشهور بوده، ائمه اگر رد کرده باشن لابد به ما میرسید، پس بنابراین امضاء امام پای این اقوال ابطال هست، مبطلیت. این اگه مشهور بود حرفی نبود، ولی یه موضوعی که خب نادر اتفاق میفته که با این فروز نادره، قبل از شیخ مفید هم معلوم نبوده مسئله، ما که ندیدیم. تو روایات ممکنه اشخاص روایات نقل کردن، خود راوی های روایات چون خیلی موقع فتواشون همون روایت بوده، ممکن اونا موافق باشن با عدم ابطال، و روایت های باید بخونیم. خلاصه این یه مسئله نیست، این فرع غیر مبتلا بهی که چند نادر اتفاق میفته، اجماع در این مسئله به درد بخوره. اجماعی هم ثابت نیست، اگر باشدم مسئله اگر رد شده باشه لوصل الینا، یه چیزی که کم اتفاق میفته خیلی ملازمه نداره. ما خلاصه این مطلب تمام نیست، تا اجماع ما باید سایر ادله رو بررسی کنیم. توی این چیزا یکی از ادله که نه همون اجماع اهل سنتی که ائمه ما میگیم کلام اهل سنت را امام اگر رد میکرد به دست ما میرسیم. چیزا که محل ابتلا سوال میشه چطور، اینا ممکنه ما اینا را علامت میگیریم، ولی یه چیزی که نادره مثلا سوال کردن از امام یا نه، یه چیزی نادره یکی کم اتفاق میفته، یه کسی ریچ خورده روزت چجور، ما تا حالا استفتا از ما نکردن تو اینا که هر کسی ریچ خورده روزت چجوره، نکردن. خب از که امام هم ممکن است سوال نشده باشه، یا سوال شده باشه مسئله اینقدر مهمه که اینا رو ضبط کرده باشن، نشه اینقدر سوالات تکرر پیدا کرده نمیشه مخفی باشه، این هم اینجور نیست. حالا نه نه ملازم نه مورد بحث هم لزوم نداره، اون بحث اعتقادی باشه لازمه، بحث عملی باشه برای احتیاجات خارجی است، اظهار علمیت خیلی لزوم نداره موظف باشن به اظهار کردن در این چیزهایی که خیلی بحث های طلبگی ما احتیاج داره، اونا خیلی ملازمه نداره. خب بیاییم چیزهای دیگه، ادله دیگه ای که گفتن. یکی از ادله که در چیز هست مختلف، ایشون میگه که نمیشه معیار غیر متعارف بودن، غیر معتاد بودن معیار باشه. حالا غیر از این که خود انصراف رو منکره، غیر از این میگه اصولا نمیتونه در احکام شرع دائر مدار تعارف و عدم تعارف باشه، برای خاطر این که ممکنه پیش کسی، پیش جمعی یه چیزی معتاد باشه، متعارف باشه، پیش جمعی متعارف نباشه. اونو که عرض می کردیم درویشا خیلی میگن مار میخورن از اینا، خب دیگران نمیخورن، یک چی؟ اونا نسبت میدن میگن میخورن هنچین. آقای میگفت که ما اطراف قم رفته بودیم، اون جلیل الممالک بود از اشراف قم، چیز داشت، دهی داشت، گفتن یه سیدیست مار خور، این مار میخورد و از اینا. میگفت تمام این دهات هم یه سیغه میگفت داشت در تمام ده های مختلف. تصادفا میگفت پیدا شد و گفتن که خب بیاد مار توی اون اتاق، گفت من تو اتاق سخت، جایی که سخت داره روی جهتی، گفت من این کار را نمی کنم، بریم فضای آزاد. ما رفتیم فضای آزاد و اون مار رو گرفت برای بلعیدن، مار هم دست و پا می زد خودش بنداز بیرون، یعنی بالاخره به هر قیمتی بود مار را بلعید. که عکس این را یکی از آقایون قوم می گفت متولی باشی منزلش بود، عکس همین سید مارخور که مشغول مارخور داره، گفت تا آخر مار را بلعید و گفت این میگو اینو ما دیدیم، میگو بچه ای داشت و پسرش میگو اونم مارهای کوچک رو میبردید، او رو میگفت ما ندیدیم. بعد خودش میگفت که خب سر سفره آمد برای غذا، یه خود ماست و سبزی ماست از اینا خورد، دیگه غذاهای چربی رو نخورد. خیلی معذرت میخوام، اون پیشون میگفت که میگفته مباشرتش 8 ساعت طول میکشده، اون میگفته تو تمام دهات هم هر کدوم یه مطعه داشته از این. خلاصه حالا یه چیزی که اینجور به حساب اشخاص متفاوته، بگیم که این مار خور اگر مار بخوره خب روزش باطل، اونان که من نمیخورن صحیح. اینجور باید احکام تحلیل و تحریم اشخاص در اختیار مردم قرار بگیره، با اینکه تحلیل تحریم یه مصالح خفیه داره که مربوط به خداونده، این میتون داره بعدی هم پسندیدن این داره. خب این استدلال علامه استدلال خیلی ناقصیه. تحلیل و تحریم به معنای کلی این رو شارع باید تعیین کنه، وحی تعیین میکنه، اما مصادیقش که پیاده کنه در یه موردی در اختیار خود افراده و حلیت فعلیت پیدا کنه تحت خود در اختیار خود افراده. خب شخص اگر محرم میشه یه چیزای حرام میشه براش، از احرام میاد بیرون حلال میشه براش، این اشکال داره مگر انسان حلیت و حرمت یه چیزی از نظر موضوعات جزئی به دست اشخاص باشه؟ همه اشخاص همینجوره. ازدواج میکنه یه زنی حلال میشه، ازدواج نمیکنه حرامه. احترام فرض کنید عالم، سید، پدر، چی از اینا لازم یا مطلوب؟ مصداق احترام در ازمنه و امکنه مختلف، در یه جا یه جور مصداق احترامه، در یه جا یه جور. خب هر جا که مصداق همین کلی رو شر تعیین میکنه، مصادیق رو خود اشخاص، چه معنی داره که متعارف و غیر متعارف بودن؟ چون قانون کلی به شر قرار داده. یه مرتب از خود عدل قبلا میگیم که اطلاق داره، متعارف و غیر متعارف نداره، که وجه اولش که در مختلف میگیم اطلاق داره، انصراف نداره، اون یه بحثیست، اون رو باید بحث کرد. اگر از اون ناحیه ما لنگ شدیم، نتوانستیم تصمیم بگیریم و محتمل بود که انصراف چیزی باشه از نظر این جهت که بشه یه شیء در اختیار اشخاص حلیت و حرمت باشه، این اشکال نیست در مسئله. خب این هم یک. یکی از چیزهایی که خواستن استدلال کنن برای چیز گفتن غبار غلیظ، در غبار غلیظ حکم شده که این مانند اکل شور موجب بطلان روزه است. خب اینایی که تو حلق شخص وارد میشه چیز امور لایعکل است، چیزیست که خورده نمیشه، این خب حکم شده در روایت به اینکه این روزه رو افطار میکنه. و از این ما میفهمیم که اگر کسی خاک بخوره، ریگ بخوره، خاک بخوره، هر چی باشه، روزش میشه باطل. چه این رو این ما به روایت این مراجعه میکنیم، میبینیم یه روایتی است بسیار مضطرب، به هیچ وجه نمیشه استدلال کرده. این ولو آقایون در جای خودش استدلال میکنن، بهش میگن نمیدونم بعضی جاش اشکال داشت روایت، بعضی جاش دیگرش بحث میکنیم. روایتی است هم از نظر سند بسیار سند غیر معتبری، هم از نظر متن. راوی روایت سلیمان بن حفص مروزیه، این سلیمان موارد مختلفی که ما برخور کردیم به روایاتش خیلیش متفرداتی که کسی دیگه نگفته هست. مثلا سا چهار مده، او میگه پنج مده سا. روزه ماه رمضان روزه مخیر است، کفارش او میگه کفاره معین است. در طواف در چیز عمره تمتع همه روایات صحاح و معتبر در فتاوی این است که چیز نمیخواد، طواف نساء نمیخواد، او میگه میخواد. چیز را مسافت را، مسافتی که موجب قصر میشه، میگه دو فرسخ رفتن دو فرسخ برگشتن. از این چیزا روایت کمان میخونم ببینید این روایتی که گویندش سلیمان این حفظه که اصلا توصیف نشده است، وقت روایت کم چه روایتیه که با این خاصنان استلال. اینجا اگر آقایون چیزم پیدا کنید که بخار غلیب اینا تو وسائل هم پیدا کنید، از این وسائل هم میتونید بخونید. احتمال خوید جلد ده مسئول بگید. سلیمان ابن حفص المروزی که جعفر وزی ها هست، این غلطه. خیلی جاها جعفر حفص شبیه به هم می نویشن خلط میشه. اینجا هم فیلم مستر سلیمان ابن حفص نوشته. قال سمعته یقول اذا تمزمز از شائن فی شهر رمضان اوش تن شفا متعمدن. دو تا مستحبه، هم مزمزه کردن برای البته وضوع و اینا، استنشاق هم برای وضوع مستحبه، نسبت به وضوع. او شم رائحتا غلیظه، او کنس بیتا فدخل فی انفه و حلقه غبار فعلیه صوم شهرین متتابعین فإن ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح. اولا در مزمزه میگه افطار میاره، اون وقت ما باید بگیم مزمزه بکنه بعدم عمدن ببره آب را. خب این چه جور قید زدن اینا شد؟ استنشاق بگیم خودش چیز میاره نیست. حالا شم مرایه تن غلیزه رو شما قائل بشید. و چند شب بیتن فدخل فی انفهی و حلقه. انفش رو هیچ کسی نگفته، اون که اگر بگه راجع به حلق میگه، دلا وارد دماغ بشه اینو نگفته. فعلیه صوم شهرین متتابعین که تعیین کرده نه تخفیف. خب یه روایتش با این وضع در مقابلش هم روایت دیگه سوال کردن فرموده لا بحث دنبالش هست. احمد بن الحسن بن علي بن خزاب عن عمرو بن سعيد عن الرضا عليه السلام قال: سألت عن الصائم يتدخن بعود او بغير ذلك فتدخل الدخن في حلقه، فقال: جائز لا بأس به. قال: وسألت عن الصائم يدخل الغبار في حلقه، قال: لا بأس. اینم معارض جمع مقابل. خب یه همچین روایتی که متن چنینه، سند چنینه، معارض هم داره، این چه جور به چیزی که بشه با این استدلال کرد؟ چی؟ نه، اینا بگن ما ملحق به اکل، از اینا ما میفهمیم که اینا هم حکم فرض کنیم که تا حلقش چیز رفت، خب اگر بخواد بخوره، حالا نباشه ملحقاتش بخوره، ماشه اینا مدعیه. خلاصه این که ادله تمام است. اون وقت بعد بعضی از چیزهای دیگه آقای خویی استدلال کرده که روایات میگه کحل سرمه کشیدن، مثلا اگر طعمش را شخص درک بکنه این چیزه ممنوعه، طعمش به چرک که بکشن از اونجا منتقل بشه. از این تعبیرات هم راجع به باب سرمه هست. یا بعضی جاها میگه سرمه نکشن چون ممکنه که وارد حلق بشه طعمش رو درک کنه از این چیزه، از اینا. اینم ایشون حالا تأییدن یا چطور، اینم ایشون آوردن، حالا اینجا آوردن یا در یه بحث دیگه آوردن، اینجا هم احتمال میدن اینجا آورده باشن. خب اینا هم فردا روایات رو میخونیم و عرض میکنم که اینا هم دلیل نیست. خب عمده بحث در این میاد که آیا اون ادله عامه که تعبیر کرد اکل و شرب انصراف داره از این جور امور یا نداره. یه بحث کلی راجع به مسئله انصراف و اون وقت یه راجع به تطبیقش راجع به این موضوع فردا میشه انشاءالله بحث ما تمام میشه. الله 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 الله